بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. از فضل الهی یه وقت خوش بهمون دست داده تا یکی دیگه از قوانین آفرینش رو با هم مرور کنیم. قانون دهم، قانون مزرعه. پس طبق رسم همراهی یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه، اعوذ بالله، بسم الله تسلیم و نیت نورخواری. قانون مزرعه روی کاشت داشت و برداشت آرزوها نظارت داره. ما این قانون رو با قانون جذب اشتباه گرفتیم که تو قانون نهم با این قانون جذب ملک جذب آشنا شدیم و متوجه شدیم که روی چه قسمتی از کارهای ما، امورات ما نظارت داره. بچه ها، یاداوری میکنم ما داریم قوانین آفرینش رو به یاد میاریم که 12 تاست. 12 تا چرخ دنده که این یه ماشین عظیم در هم تنیده شده. وقتی تو این 12 تا چرخ دنده رو بتونی به حرکت در بیاری، ماشین خلق کردن تو به راه میفته. تو میتونی آرزوتو، خواستتو خلق کنی، ولی به شرط اینکه چراغ هر 12 تا چرخ دنده روشن شده باشه. این قوانین آفرینش رو با قوانین هستی اشتباه نگیریم. هستی بی نهایت قانون داره که هر حرکت، هر بودشی رو یک یا چند تا قانون داره حمایت میکنه، نظارت روش داره که جریانش طبق اصول و هوشمندانه پیش بره. قوانین شعور و هوشمندی هستند که نبض اتفاقات دستشونه و جریان اون رو دارن حمایت، هدایت و حفاظت میکنن. هر چقدر ما از این قوانین بیشتر آگاه باشیم، با زبان برخورد با هستی آگاه تریم. ولی این آگاهی صرف دونستنش هیچ فایده‌ای به حال ما نداره. صرف این که من یک ماه یک هفته انجامش بدم بازم فایده‌ای نداره. زمانی که رو ناخودآگاهی قرار میگیره و روزمره روتین توسط سیستم من اجرا میشه، اونجاست که اثر داره. پس اگه به صورت کلاس و دوره فقط ازش باخبر شدی، چند هفته، چند ماه و حتی سال اجراش کردی و رهاش کردی، هیچ تفاوتی با کسی که تا حالا به گوشش خورده نداری، جز اینکه تو یه انباشتگی داری که یه فرکانس سنگین و مسدود داره از تو به کائنات ارسال میکنه. از دوره آفرینش با 9 تا قانون آشنا شدی. هر کدوم اینها رو ناخودآگاهت نشسته باشه، چراغش روشن شده، قانون بعدیش رو هم برات روشن کرده. اولین و مهمترینش قانون پذیرش بود که به تو یاد میداد چطور در پذیرش لحظه باشی، با هر اتفاقی بتونی جریان ذهن و بدنت رو تنظیم کنی، تصویر روبروت رو اصلاح کنی و به اتفاق و تصویر حکم بدی. قانون شکرگزاری باید کاملا درونی شده باشه، با نفس تو همراه شده باشه تا تو با انرژی حی لحظه یکی باشی، زنده باشی که توجه تو به خواستت حیات بده. قانون پرهیز اگر رو ناخودآگاه تو ثبت شده باشه، مکالمات ذهنی رو سعی میکنی حتما متوقف کنی و خاطرات رو کاملا پاکسازی و رها میکنی، چون سیستم تو کاملا آگاهه که این مورد خاریه، سمه و اگر این قانون رعایت نشه، فرکانس مرده از من به کائنات ساطع میشه و یه مرده نمیتونه درخواست و سفارش و طلب داشته باشه. قانون تمرکز برخیش یه ایستگاه خیلی مهم برای تو بود. یه نشونه به تو داد. آنچه که داری طلب میکنی و نداری، نشون دهنده اینه که باورهای ضدش روی ناخودآگاه توه. بعد دونه دونه وارسی کنی، تجزیه تحلیل کنی و با جمله های تأکیدی قوی اون باور منفی رو خونسا کنی. این دقیقا شبیه یک خونه تکونیه، یک پاکسازی ظرفت برای دریافت. خیلی مهمه که تو موانع دریافت رو در خودت پاکسازی کنی. این خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده و بعد یه تایم مخصوص بهش اختصاص بدی روزمره، چون ما بی نهایت باور روی سیستممون نشسته. قانون تمرکز برخیش بهت یادآوری کرد که هر بهره‌مندی بهایی داره و بعد هوشیارتر زندگی کنی. اگر بها رو پرداخت نکرده باشی از حساب تو کم میشه و جاهایی مانع برخورداری، بهره‌مندی و دریافت تو میشه. ببین اگه دقت کنی قوانین داره زمین تو رو پاکسازی میکنه و تقویت میکنه تا برسیم به قانون نهم که قانون جذب قبل از قانون مزرعه به تو یادآوری میکنه که طلبهات رو باید سنجش روش داشته باشی. همه اونها موافق با طرح الهیت نیست. البته که میتونی با ذهن بسازی و دریافتش کنی، ولی مسیرت رو طولانی میکنی. نشونه این که طلبت القائیه و جزء طرح الهیت نیست اینه که تکراریه، تجربه‌ای که دیگران هم مشغولش هستن، شباهت با اکثریت داره و از نداشتنشون نبودش تو احساس بی‌ارزشی میکنی، غم و اندوه داری. خواسته ای که با طرح الهی یکی باشه، چون فطرتاً تو ازش آگاهی، اگر در لحظه الان نداریش غم و اندوه و احساس بی‌ارزشی برات نمیاره. یک اطمینان درونی و امیدواری در تو هست که به سمت این طلب تو رو هدایت میکنه. قانون تعهد و تکرار به تو گفت آدابی که داری ازش باخبر میشی شبیه دین توه، مرام زندگی توه و وفاداری، تعهد و تکرار روی اونهاست که باعث میشه تو بتونی جواب از این هستی بگیری. ازت همینجا میخوام که هر کدوم از این قوانین رو تا این لحظه رو ناخودآگاهت ارسال نکردی برگردی و شروع کنی روش تمرین و تکرار داشته باشی. جلوتر نیا، چون چرخنده های قبلی تو به حرکت در نیومده. قانون جدید رو بدونی فقط یک دانستگیه که این دانستگی اگر به حرکت در نیاد، تو جای درست خودش یعنی ناخودآگاه نشینه، فقط ملال برای تو میاره. خب یک نفس آرام و عمیق بکش. بریم سراغ سه تا مرحله تو قانون مزرعه. مرحله کاشت، مرحله ایه که تو دونه آرزوت رو در پیکره هستی به شکل انرژیایی میکاری، در اثر تضاد یا در اثر تماشا و باخبر شدن از حالتی از بودن، داشتن، بهره بردن، رفاه. باخبر میشی از امکانی برای زندگی، برای برخورداری و اون رو طلب میکنی. همین باخبر شدن و میل بهش اسم تو رو ثبت میکنه به عنوان درخواست کننده این شکل از بودش. تو تضاد هم به این شکله که تو از یک موقعیت آزار دهنده میل پیدا میکنی به شکل بهترش، شکل اصلاح شدش. مثلا از بیماری، بیکاری، بیپولی، یه خونه کوچیک، ابزاری که ناکار آمده یا بروز نیست، تو میل پیدا میکنی به شکل اصلاح شده این حالتی که الان باهاش تضاد داری و به محض اینکه تو فکر میکنی از بیماری به سمت سلامتی، از بیکاری به اینکه یه کار خوب داشته باشی، از بیپولی به اینکه ثروت داشته باشی، این خواسته برای تو ثبت میشه و هر خواسته‌ای به محض ثبت شدن مال توه، دریافتش هم برای تو مهر میخوره. اساس جهان بر فراوانیه و کائنات دستور داره که تو به هر چیزی که توجه کردی برات بیاره. برای همین توجه تو خیلی مهمه و اکثرا ما از موقعیت‌های تضاد داریم به ناخواسته توجه می‌کنیم و ناخواستمون رو هم دریافت می‌کنیم. قانون پذیرش که اولین قانون آفرینش هست بسیار مهمه که تو هر لحظه رو چجوری اصلاح کنی، توجهت رو بیاری سمت خواستت، حکم اعلام کنی. و حواست باشه که چه دونه ای رو داری میکاری. بچه ها ما فقط وقتی که دعا میکنیم، جمله تأکیدی مینویسیم، شکرگزاری داریم، اون موقع نیست که ما داریم درخواست میدیم. ما هر نفس به هر چیزی که توجه میکنیم نشونه اینه که این رو میخوایم، داریم ثبت میکنیم اسممون رو رو اون چیزی که داریم بهش توجه میکنیم. پس خیلی مواظب توجهت باش، چون داره دونه برات میکاره و خواسته همسون ناهمسون نداره، به صلاح هم باشه نباشه نداره، جز طرح الهیم باشه نباشه نداره. بی نهایت امکان رو تو عالم ملکوت پیش بینی کردن، بی نهایت فرکانس و میل و خواسته. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف رب ناگفته ما می شنود. یعنی همونطور که تو بیخبری و داره دونه گندم تو کاشته میشه، برداشت میشه، حمل میشه، خمیر میشه، پخته میشه و به دست تو میرسه زمانی که تقاضا میکنی و میل پیدا میکنی، فلان دونه فلان ماده مخدر هم کاشته شده، آشپزخونش هم با بهترین امکانات روبه راهه و تو بیخبری. حالا ما به کدوم میل و اشتیاق داریم؟ توجه پایدار رو کدوم داریم؟ طرح الهی یا طرح ذهنی؟ همسو یا ناهمسو؟ به صلاح هم هست یا نیست؟ بنا بر فراوانیه و توجه تو. پس بیمانیه اگه به خیر و صلاح همه استخاره کنم، تفعول بزنم، مشورت بگیرم. نظر تو چیه؟ آیا درسته؟ اگر بنا به صلاح بشر بودن بود تو همه هستی و آفریده ها، باروت و پشبندش اسلحه و بمب کشف نمیشد، گیاه های مخدر تو چرخه هستی اصلا نبود. و البته که هر بودنی دو تا وجه داره، چون این جهان جهان دو قطبیه، جهان تضاده و هر بودنی 50% خیره، 50% شر و تاریکیه و تو مختاری، قدرت اختیار رو داری که کدوم قسمت رو انتخاب کنی. و اگر قرار بود اتفاقات فقط مثبت باشه، فرق ما با فرشته ها چی میشد که توان گناه کردن رو ندارن؟ این همون بار امانته که ما داریم میکشیم و تاوانش رو هم اگر جایی ناهمسو حرکت کرده باشیم با رنج پس میدیم. خب مرحله اول، مرحله کاشت شد اعلام خواسته، یا من تو تضاد قرار میگیرم و میل دارم به اصلاح اون شرایط، یا یک بودش، یک بهره‌مندی رو تماشا میکنم، ازش باخبر میشم و میل پیدا میکنم به داشتنش. فقط توجه من باعث میشه اون رو به عنوان خواسته من ثبت کنه. اسم من رو این خواسته است. پس مرحله اول کاشت و مرحله سوم برداشت، هر دوتا تو لحظه اول اتفاق میفته. مرحله دوم یعنی داشته که کار میبره، مرحله رشد و پرورش خواسته. یه دونه رو وقتی میکاری باید روزانه مواظب به نورش، تقویتش و آبش و هرس کردن علفهای هرز اطرافش باشی. تو هر کدوم که بیتوجهی و سهل‌انگاری داشته باشی، رشد این دونه متوقف میشه. قانون ثبت خواسته تو و دریافتش برای این اسمش شده قانون مزرعه، که دقیقاً بعد عین کاشتن یه دونه و پرورشش تو هم روی خواسته توجه داشته باشی و عین یک خالق مراحل خلق رو روش اجرا کن. دونه یه طلبت با توجهت کاشته شده، برای تقویتش نوری که بعد روزمره بهش بدی چیاس، شکرگزاریه، جمله تأکیدیه و اتصال روزمره. هر خواسته‌ای که داری روزانه بعد با جمله تأکیدهای قدرتمند تقویتش کنی، که تو این جمله ها حتما کلمات به آسانی و عزتمندانه نوشته شده باشه و حتما به روز باشه، در لحظه حال جملت دریافت کردم باشه. مثلا در مورد ثروت، خدای شکرت که به آسانی عزتمندانه و پیوسته از دستهای بیگمان تو پول دریافت می کنم. نکته مهم، ما از غیب بیخبریم، از دستهای بیگمان بیخبریم. پس وقتی ذهن کوچیک و ناتوان ما میپرسه چطوری غیر ممکنه، آخه الان که هیچی نداری، تو فقط باید بگی نمیدونم، من به خدا و دستهای بیگمانش باور دارم. کلمات به آسانی و عزتمندانه خیلی مهمه، چون تو اشرف مخلوقات هستی و بعد از جایگاه قدرت دستور بدی. جمله تأکیدی و شکرگزاری بسیار اهمیت داره، چون دقیقا همون تقویتیه که تو روی دونت داری. بعد از شکرگزاری و جمله تأکیدی، یه دوپینگ خیلی قوی که تو روی خواستت انجام میدی تجسمه، که اون چیزی رو که میخوای تو ذهنت بازسازی کنی، تو داشتنش زندگی کنی. و دو تا سوال بسیار بسیار مهم که بعد کائنات با پاسخ تو قانع بشه: چرا این اتفاق، این خواسته، این طلب رو داری و با داشتنش چه حسی داری؟ پاسخ این دو تا سوال زبان کائناته. هم با پاسخهایی که تو ذهنت مرور میکنی متوجه خواسته های القایی و ناهمسو با طرح الهیت میشی و کنارش میذاری، همین که یه قدرت قوی از تو به کائنات میره که من لیاقت این خواسته رو دارم، دارم براش دلیل میارم. برای هر چیزی که دلیل داشته باشی ثباتش رو امضا کردی. وقتی تو برای بیماری دلیل داشته باشی، وقتی برای کمکاری دلیل داشته باشی، تا ابد بیماری و کمکاری. وقتی برای ناتوانی هات دلیل داشته باشی، برای کمپولی بیکاریت دلیل داشته باشی، برای حال بدت دلیل داشته باشی، یعنی این حال رو میخوای، این شرایط رو میخوای و ثابتش کردی برای همیشه. پس اگر مثلا خواستت پوله، بعد تو ذهنت از خودت بپرسی خب اگر پول داشته باشی چی کارا میکنی، و شروع کنی به تجسمش و اون حس بعد از داشتنش رو داشته باشی. اگر بیماری و طلبت سلامتیه، تو ذهنت بگی خب موقع سلامتی چه کارایی میکنی و این حس رو زندگی کنی. میدونید ما آدمای عجول و کم حوصله هستیم، برای همین این قسمت از تقویت خواسته رو انجام نمیدیم. ولی یه راز مهم این که تمام آنچه که داره به چشم تو میاد رویای الهیه و همه چیز ابتدا تو قالت صفت اومده، چگونگی، تمام حالتها تعبیه شده و بعد تبدیل شده. تا اگه این قسمت یعنی تجسم و چرایی و حس رو حذف کنی، نمیتونی خلقش کنی. خب شکرگزاری انجام شد، جملات تأکیدی گفته شد، فوت کوزه‌گری یعنی تجسم و پاسخ دو تا سوال چرایی و چه حسی داری رو در خودت انجام دادی، این رویا، این صفت کامل شد، حالا موقع رها کردنه. این همون دونه‌ای که از نورش، از جاش، از تقویت خاکش، از میزان آبش مطمئنی و رهاش میکنی، نگران نیستی، مدام بهش نچسبیدی و اینکه حالا هنوز جوونه نزده، میوه نداده، حال تو رو بد نمیکنه، توجهت به قسمت‌های دیگه زندگیه. دو تا آفت برای طلب و خواستت، یکی چسبیدنه که این مدام تو ذهن تو باشه، دوم حس بد از نبودنش. ببین هر خواسته ای اگر نبودنش احساس بی‌ارزشی به تو بده، غم و غصه به تو بده، داره طولانی میشه مسیر دریافتش. حتی سلامتی، از سلامتی مهمتر نداریم که. اگر غصه بیاد، اگر ای کاش بیاد، اگر حسرت بیاد، یعنی تو دونه رو متوقف کردی. چون جهان فقط لحظه حال داره و این بودش این لحظه سهم توه. آنچه که در ظرف تو قرار گرفته باید بلد باشی نور تو بهش بتابونی و بهترین خودت رو تو این لحظه به جهان ارائه کنی. مثل تمام هستی، مثل تمام موجودات، از یه سنگ، یه سوسک، یه گوزن، یه فیل، یه درخت، هر چیزی که هست داره بهترین خودش رو ارائه میکنه. اینه که دارم میگم جمله به جملهش اکسیره. تو در حسرت طلبت نباید بمونی. ما گذشته و بعد نداریم، فقط همینجا همین لحظه. مثلا زندگی ما خیلی وابسته به جریان برقه. حالا اگر ساعتهایی به خصوص تو شب این جریان قطع بشه، من باید حال خوبم رو معطل این قرار بدم که برق بیاد یا از آنچه که لحظه در اختیارم میذاره بهره ببرم. اومدن برق رو رها کن. الان چی هست که بتونی ازش استفاده کنی؟ ببینید، این که طول میکشه برآورده شدن خواسته من فقط به همین چسبیدن من بستگی داره. اگر با رفتن برق من زمین گیر بشم و حالم بد بشه و نتونم بهره ای از لحظه‌ام ببرم، زمان برای من طولانی میشه. اصلا زمان یک مجازه. من خودم دارم زمان رو اختراع میکنم. پس اگر بچسبم به خواسته ای و با نبودش حالم بد بشه، این منم که دارم زمان تولیدش رو به عقب میندازم. جواب سوال آقا طلب بکنیم یا نه، بخوایم یا نه، البته که طلب داشته باش. روح الهی داره با حواس تو تجلیات خودش رو میچشه، تجربه میکنه. من و تو بی نهایتیم و طلب مدام و بیشتر خواستن در ذات ماست. ولی حواست باشه، ما صاحب همه چیز هستیم. از بهشت اومدیم که برای خودمون با ذهنمون یه بهشت بسازیم. داریم یاد میگیریم که چجوری بهشت بسازیم. ولی بهشت اصلی رو داریم. پس اینجا دوتا کمتر سه تا بیشتر تجربه بکنم یا نکنم، داشته باشم یا نداشته باشم، برای منی که صاحب همه چیز هستم مهم نیست. مهم حال خوبمه. حال خوبه که بهشته. بله، این که من غم، غصه، حسرت، خشم، ترس هامو انکار بکنم به معنی حال خوب نیست. اینطوری ما خودمون رو انکار میکنیم و انکار قسمت های تاریک باعث انباشته شدنشون میشه و ناگهان فورانشون. یه کشاورز خسته میشه، مجروح میشه، گرسنه میشه، یه جای عصبانی میشه، یه جای بیمار میشه و همه اینها رو درمان میکنه. خشم، عصبانیت، غصه، حسرت، حسادت، همه این حسایی که رو میشه مراحلیه که درون من طی رسیدن به خواستم رو میشه و من هر کدوم رو یک بعد مشاهده کنم، دو پاکسازی رو درمان کنم. پس لحظاتی که خسته میشی، کم میاری، ناامید میشی، غم میاد، حسرت میاد، به این حس نگاه کن، مشاهدش کن. آه الان حسرت اومده، الان ناامیدی اومده، من الان دارم احساس ترس میکنم، نگران هستم. حس رو مشاهده میکنیم. حس های ناهمسو، حس هایی که ما رو به هم میریزه از ذهن میاد. ذهنه که کم میاره، چون تمام اطلاعاتش بر اساس مشاهداتشه. مشاهده آنچه که درون ما شکل گرفته مربوط به گذشته است. از جدید و لحظه حال و بودش های اکنون ذهن خبر نداره، نمیشناسه. بر همین ترس، ناتوانی، بریدن، غم، حسرت میاد. ما این حس ها رو هر کدوم که هست مشاهده میکنیم و حواسمون به این هست که این حس از ذهن میاد، از بیخبری ذهن میاد. پس بهش سلام میکنیم. سلام حس غم، سلام حس حسرت، سلام حس حسادت. من از تو عذرخواهی میکنم که در خاطرات و دیتاهای من گیر افتادی. برای رهایی تو و حال خوب خودم پاکسازی میکنم. این همون هرس کردنه، آفت زداییه. اصلنم بی حوصلگی و عجله نداریم، کم طاقتی نداریم. اینو جزی از مراحل خلق کردنه، جزی از مراحل هوشیار زندگی کردنه. تو به واسطه خلق آرزود وقتی مشاهده گری رو یاد میگیری، یه کمک بزرگ به تو میشه که تو لحظه میبینی چه انرژی با انرژی اصلی تو که نوره و پاکیه مخلوط شده و همون لحظه اون انرژی رو اصلاح میکنی، پاکش میکنی. این که دستت کثیف شده به چشمت میاد و این کثافت رو میشوری، پاک میکنی. مبادا این کثافت با چیزی که مینوشی، میخوری بیاد تو وجود تو و تو رو بیمار کن. یه اصل مهم این که به خواستت وفادار باشی و خواسته اصلی رو نگه داری. تو فرعیا نری. ما تغییر جهت میدیم، تغییر خواسته میدیم، از این طلب به اون طلب. مثلا کسی که بیماره بهش دکتری رو معرفی میکنن، به جای فقط تمرکز بر سلامتی ذهنش میره که بتونه از اون دکتر وقت بگیره. داروی تحریم میشه، به جای تمرکز بر سلامتی تمرکزش میره روی نبود دارو، و این به خاطر ذهن کوچیکه. حواست باشه اگر از مسیر قوانین الهی میخوای شروع کنی، از طریق این مسیر میخوای خواستت رو به دست بیاری، مهمترین اصل توکل و ایمان به غیبه. پس اگر مسیر ورود داروی من بسته شد، حتما خیلی در پیشه و حتما مسیر بهتری در کاره. پس من مقاومتی که درونم پیش اومده، ترسی که درونم پیش اومده، غم و غصه‌ای که به خاطر بیماریم و نبودن دارو پیش اومده رو پاکسازی میکنم، نه به امید این که فلان دارو به دست بیاد، به امید این که بهترین اتفاق پیش بیاد و سلامتی نصیبم بشه. مثلا تو رابطه آدمایی میان پیشت که عیبی رو دارن، این پیام برای تو که این عیب هم درون تو هست و فقط باید پاکسازی کنی. یا کسایی میان که ویژگی دارن که تو نمیخوای، اینم باز پیامی برای توه که قسمتی از سفارشت کامل نیست، جنبه تأکیدیات و سفارش آنته که میخوای ناقصه. خلاف این عیب، اون کمالی که میخوای چیه؟ اون رو با جمله تأکیدی بنویس تا سفارشت کامل بشه. ما از بی نهایت بی خبریم، برای همین روی یک مسیر، روی یک شخص تمرکز میکنیم، و این تمرکز روی یک شخص نقص قانون اختیار برای اون شخصه، مسدود کردن مسیر دریافت خودمونه. ما توی هر خواسته ای باید کامل تمام ویژگی ها رو تجسم کنیم. چرا این شخص، این اتفاق، این بودش رو طلب میکنم و حس داشتنش رو تجسم کنیم و رها کنیم تا از بی نهایت تجلیات و قالب ها بهترینش رو دریافت کنیم. یادت باشه ذهن ما در مقابل غیب و امکانات الهی بی خبره، این سر سوزن آگاهیش در مقابل یک دریا. پس تکیه و تأکیدت رو دانشت نباشه که این دانش فقط برای تو غیر ممکن رو میاره. مثلا تو زمینه ثروت ما نگاه میکنیم به اتفاق روبرو، به خاطر حوادثی، جریاناتی، انرژی که حاکمه تو لحظه، پولم کم شده، فروشم کم شده، مشتری نیست، و ذهن من فقط نیست رو شروع میکنه برای من سفارش بده. بنای دریافت ثروت تو هستی میزان کار نیست. میزان لذت، شکرگزاری و دیدن فراوانی هاست. خانه‌دار باشی یا کارخانه‌دار، تو گماشته خدایی. مزد تو رو خدا میده. یه مشتری یا صاحب کار عامل رزق تو نیست که کم و زیاد بشه، روزی تو کم بشه یا زیاد بشه. لذت تو از خانه‌داری یا کارخانه‌داری، شکرگزاری تو بابت صحنه‌ای که روبروته و دیدن فراوانی‌ها تو این لحظه. توی کارخونه چیا فراوانی؟ از نیروی که کار می‌کنه، از امکانات، از تولیدش. تو خونه چیا فراوانی؟ تمام امکاناتی که تو لحظه تو داری ازش استفاده می‌کنی. تو کائنات یه پر کاه با یه تیک الماس اندازه هم قیمت داره، چون از پیکره الهیه، از وجود الهیه. تو اگه تونستی تو زندگیت این رو مشاهده کنی، این یعنی درک فراوانی، این یعنی شاکر بودن، این یعنی لذت از زندگی. کسی که یه پر کاه با الماس براش توی سطحه و میتونه ازش یک شکل بهره برداری کنه، رسیده به غنا. یه جمله زیبا هست که میگه فقط کودکان به ملکوت اعلی راه دارن. یه بچه از گل بازی همونقدر لذت میبره که از بازی با یه وسیله گران قیمت. حتی از گل بازی لذت بیشتری میشه برد به خاطر ارتباط با طبیعت و تنظیم شدن چاکراه ریشه. ولی برای ما گل بازی افت داره، فلان وسیله است که کلاس داره، اون به من ارزش میده. لذت واقعی واقعا اگه به خودت رجوع کنی تو همون گلبازیه، ولی من دارم ادا در میارم به خاطر اینکه دوچار ارزش هایی شدم که جامعه بهم القا کرده. اینجاست که شوک‌گذاریم فرقش معلوم میشه. من فهمیدم که تکنیک شوک‌گذاری ارتعاش من رو میبره بالا. یه جایی شوک‌گذاریم رضایتمندی واقعی نیست، فقط چابلوسیه. ولی سنجش با کیه؟ این ارتعاش رو کی میخونه غیر از روح الهی؟ و کی پاسخ میده غیر از روح الهی در قالب قوانین و کائنات؟ با اینکه یه مجموعه ای از اتفاقات، ابزار و اشخاص اطراف منه، ولی من تنهام و در مقابلم فقط روح الهیه. این روح الهی در تمام بودش های شعبه داره و از تمام چشم ها داره به من نگاه میکنه، من رو میسنجه و به من پاسخ میده. و این روح الهی هدف قائش این نیست که من پولدار بشم، بچه دار بشم، فقط فلان همسر رو صاحب بشم، از فلان امکان و رفاهی برخوردار بشم. قرار من یه ورژن جدید، یه سطح جدید پیدا کنم در طی این تجربه، چون من با امکان اختیارم از بهشت با خوردن میوه ممنوعه محروم شدم. جهل این میوه ممنوعه درون من رشد کرده، ظلمت قسمتهایی از من رو گرفته. در هر تجربه داره ظلمت من برطرف میشه. اونجایی که دارم پاکسازی میکنم، اونجایی که دارم با توجه به فراوانی، شوک‌گذاری، جمله های تأکیدی قسمت روشن خودم رو گسترش میدم، این هدفه. پاکسازی مثل هرس کردن علف هرزه، قسمت هایی که ما مسموم شدیم رو اصلاح میکنه. هر فکر و باور منفی یه حس منفی هم میاره. خسته شدن ها، کم آوردن ها، نمیشه ها، بیلیاقتی ها، غم ها، حسرت ها، حسادت ها، خشم ها، همه اینها آلارم یه باور منفیه. من این حس رو یاد گرفتم که بهش سلام کنم، برای حال خوب خودم، برای رها شدن این حس از بین خاطرات دیتا ها پاکسازی کنم. هر فکری که ترس و نگرانی به من میده، ناامیدی میاره، خستگی میاره، رو همون لحظه دستگیرش کن و با یه جمله تأکیدی معکوس خونساش کن، پاکش کن. و یادت باشه این حس داره از یک باوری که روی ناخودآگاه تو ثبت شده میاد. پس این جمله تأکید رو انقدر بگو تا این حس محو بشه. زمانی که دیگه این حس رو تجربه نکردی، یعنی اون جمله تأکیدی روی ناخودآگاه تو نشسته و یک باور جدید همسو با نور داری. حین این مسیر سختی ها، موانع و مقاومت هایی پیش میاد که اینها از کارمای تو و یا دیتا ها و خاطرات تو نشأت میگیره. طول کشیدن ها، نشدن ها، ناکامی ها، غیر ممکن ها، خسته شدن ها، تاکی ها، چراها، چطوری ها. همه اینها اگه خوب توجه کنی منبعش یه ذهن محدوده. قرار نیست تو مسیر خواستت رنج بکشی، اذیت بشی، مقاومت و یا توهین و تحقیر و خستگی تحمل کنی. قرار مشاهده کنی چه حسی اومده. این حس اگر ناخوشاینده از یک انصداد و ناهمسویی بلند شده که منتهی میشه به یک کارما، یک خاطره و یک باور منفی که پاک شدنش، اصلاحش و جایگزین شدنش با باور درست و همسو و نوری هدف اصلی این تجربه است که تو مسیر تو قرار گرفته. پس شوک‌گذارم چون داره کارماهام پاک میشه، دارم به نور وجودم نزدیک میشم. پس نگاهمون رو به خواسته و آرزومون تغییر بدیم. خواسته و آرزوت نور شدنه و این طلب، اتفاق، تصویر، همنشینی که جلوی روی تو اومده که تو رو کمک کنه به نور شدن، به قنا نزدیک بشی، نه اینکه فقط صاحب فلان چیز، فلان ماده بشی. اینطوری که فکر کنی دیگه لازم نیست که با جمله های انگیزشی الکه حال خودتو خوب نشون بدی. لازم نیست که قسمتی که در حسرت مونده رو ناکامه رو درون خودت مخفی کنی. و چون چند تا دوره شرکت کردی یه دانستگی جدید داری، الکی خودتو خوشحال نشون بدی و یه من دردمند و ناکام درون خودت داشته باشی. که از قضا هستی، کائنات، معبود با همون منی که درون خودت پنهان کردی کار داره، نه این نقابی که به چهره میزنی. اگر خوب تا این لحظه گوش کرده باشی و چراغ‌های 9 تا قانون قبل درون تو روشن شده باشه، الان این درون تو داره بلند صدا میکنه که هر بودشی، هر طلبی، هر خواسته یه تجربه است. من در مسیر تجربه هستم، نه در مسیر به دست آوردن، چون من صاحب هر چیزی هستم و دارم با تمرین توی این تجربه ها قدرت خلق کردنم رو به دست میارم. قدرت خلق کردن یعنی چی؟ یعنی ادعای خالق بودن، ادعای یکی بودن با معبود. اگر تو جایگاه خالق میخوای بشینی، از امکانات اشرف مخلوقات بودن استفاده کنی، باید سیستم و انرژی خالق بودنت کار کنه و این یعنی اتصال. مراقبه، نماز، ذکر. اگر اتصال روزمره نباشه، انسداد چاکراه میاره. ببین چقدر مهمه که نماز 5 بار تو روزه و تشبیه شده به شستن وجود تو چشمه. تو باید از انرژی حی برخوردار باشی تا بتونی با توجهت به خواستتون رو زنده کنی. چاکراه ریشه مربوط به ثروت، غنا و میزان دریافت توه و چاکراه ششم، چشم سوم، مربوط به دریافت آگاهیه. اونجایی که تو راه حل میخوای، تو دوراهی قرار گرفتی، میخوای مسیر انتخاب کنی، جواب تمام چطورها و چه کنمها. خب اگر اتصال برقرار نباشه روزمره و انسداد ایجاد شده باشه، آگاهی در جریانه، ثروت در جریانه، برکت جاریه، ولی تو نمیتونی برداشت کنی چون انسداد داری. شک گذاری اگر هر روز تمام ساعات روز نباشه، تو به حیوس نیستی، جونی نداری. خب پس چجوری میخوای به خواستت حیات و جون بدی با توجهت؟ یک اصل خیلی مهم توجه به کودک درونه، همون ناخودآگاه که بعد از عشق پر شده باشه. مخزن عشقت رو هر روز باید شارژ کرده باشی که بتونی به هستی اعلام کنی من ارزشمندم، من لیاقت دارم. وقتی به خودت میرسی، ورزشت، مراقبت، اتصالت، شکرگزاریت، نوشتن جمله تاکیدیات، نورخواریت، ماساژت، نگاه کردن تو آینه و تشکر از خودت، در آغوش کشیدن خودت هر روز جاری باشه، پیام به من برس، من لایق هستم رو داری به کائنات ارسال میکنی و طبیعتاً دریافت هم میکنی از دستهای بی نهایت و بیگمان الهی. ما از خودمون گریزان شدیم، از توجه به خودمون، از خلوت با خودمون فراری هستیم. برای همین باز میفتیم تو این تله که رسیدگی به خود رو با خرید معنی کنیم. خرید یعنی که من به جای توجه به خودم، توجه به یه چیزی از بیرون دارم. اون برام زیبا، با اهمیت و ارزشمند جلوه میکنه، برای همین اونو میارم پیش خودم. خرید تو دستور کار کائنات رسیدگی به خود نیست. خود قسمت معنوی توه و تمام کارهای معنوی تو رسیدگی به خوده. همون که هی میندازیش عقب، هی حذفش میکنی برای این که شلوغی، کار داری، فرصت نداری، نمیرسی. کلمه نمیرسم به چی نمیرسی؟ به خودت. ارزشمندترین وجودی که فقط باید به اون برسی. اصلا ما داریم تلاش میکنیم، هستی برای این چیده شده که تو به خودت، به خیش برسی، ولی تو تمام روز داری اعلام میکنی که نمیرسم. هر سیستمی ریزه کاری ها و آداب خودشو داره. هر قسمتش که جا بمونه عمل کرده این سیستم لنگه، به نتیجه و هدف و ثمر نمیرسه. همینطور که وقتی یه دونه رو میکاری، اگر تقویتش، نورش، آبش، توجهی که نیاز داره روزمره دریافت نکنه، رشد متوقف میشه. طلب و خواسته تو هم اگر روزمره تکنیک های لازم رو دریافت نکنه متوقف میشه. یکی دو روز که نرسیدی پژمرده میشه، به هفته که رسید خشک میشه. آقایون و خانوم ها یادشون رفته که اینجا ماده اسفل و سافلینه و اگر به آداب خالق بودنت نمیرسی، داری مرتبه غریزی و حیوان بودن رو زندگی میکنی. توانی برای خلق نداری، انرژی خالق درونت جاری نیست، خواستت از تو حیات نگرفته، برای همین متوقف شده، نداریش، طول میکشه. یه قسمت از این زمان داره از انرژی من حیات میگیره، سمت و سو میگیره و یه قسمتش مربوط به عمریه که هر خواسته از زایش و رشد و تکامل طی میکنه. یه دونه هایی رو ما میکاریم برای اینکه از جوانش استفاده کنیم، نهایت 24 ساعت. یه دونه هایی رو ما از ساقش استفاده میکنیم، نهایت 1 هفته تا 1 ماه. ولی بعضی برای باره، برای سایشه که بعد 1 عمر براش وقت گذاشت. نشود نداریم، غیر ممکن نداریم، تو عمر جاودانه داری و تمام طلبات رو تو چرخه ها خواهی چشید. اگر فرصت و تایم کافی برای کار روی خلقش، رشدش، تکاملش و ثمر دادنش گذاشته باشی. دوستایی که حرف از مشغله ها و فرصت نداشتن ها و نرسیدن ها میزنن، مواظب این حکمی که دارن به هستی اعلام میکنن باشن. نمیرسم، نرسیدم، شلوغ بودم، یعنی تا ابد نخواهی رسید و شلوغ خواهی بود. هدایتگرا و معلم هایی که دارن درس آفرینش و قوانین هستی رو به ما میدن، اون اصیلاشون کسایی هستن که تمام روزشون شلوغه و پروازهای بین قاره‌ای دارن، مراجعه‌ای دارن از صبح تا شب. اینا همه تو دستورکار روزمره‌شون بیدار شدن از 3، 4 و 5 صبح هست. با پراکتور میگه هر چقدر که تو روز کم میاری از ساعت خوابت کم کن. یک باور اشتباه که روی سیستم ما نشسته اینه که من باید تو شبانه روز 7-8 ساعت بخوابم و حتی دوستایی که این امکان و برنامه ریزی درست و سیستمشون هست که خوابشون کمه، متوسل میشن به قرص خوردن که بتونن بیشتر این دستگاه رو خاموش کنن. این یک ابر سیستمه، یک قول سیستمه که در اختیار ما قرار گرفته که میتونی با 20 دقیقه مراقبه، نیت نورخواری و توجه و تبسم روی تمام اندام این سیستم رو شارژ کنی. نیاز به چندین ساعت خواب نداره. این یه تقلید رو سیستم ما از نئوناندرتال به جا مونده که موقع شب حیوانات رو تماشا کرد که تو سکوت و خواب میرن تا طلوع. البته همون حیوان هم طلوعش با 7-8 ماه نیست، همون 4-5 صبح کم کم بیدار میشن. اون که موفقه و مربی توه، داره راه رو به تو یاد میده، قوانین آفرینش اول صبح اجراش براش در اولویته. طلب و اشتیاق یه اصل خیلی مهمه، یه فرکانس قدرتمنده که تو با باز کردن جا تو روزمرت برای آداب خالق بودنت این اشتیاق رو به هستی مخابره میکنی. ما فقط داریم علم ذخیره میکنیم و به جای اشتیاق، طلب، تلاش، توکل، امید، عجله، سستی، تنبلی، نمیرسم، تأخیر و کاهلی داریم مخابره میکنیم. هر لحظه ارتعاش و فرکانسی داره از ما به هستی مخابره میشه. وقتی با قوانین آشنا میشم، بعد لحظه به لحظه هوشیار باشم، دقیقه به دقیقه زندگیم رو تغییر بدم و این تغییر رو انقدر تکرار کنم، متعهد و وفادار بهش باشم تا روی ناخودآگاه قرار بگیره. ما ساعتهایی لغلغه ذهن و فکرمون میشه همین آگاهی که داریم دریافت میکنیم، ولی به عمل نمیرسه، به عمل مدام و پیوسته نمیرسه. با یک دانستگی داریم همراه با توهم اجرا، در حالی که اگر رفتار روزمرت رو نگاه کنی، ناخودآگاه تو داره عملی غیر از فکرت و ذهنت و آموختت اجرا میکنه و حتی ما به این عمل هم هوشیار نیستیم. تو توهم اینیم که ما داریم طبق آگاهیمون و دانشمون اجرا میکنیم. ما از قوانین آفرینش و زبان هستی بیخبر بودیم. جامعه، خانواده، باورهای ناهمسو رو سیستم ما قرار داد، ثبت کرد و اینا به واسطه تکرار و مشاهده پیوسته رفت روی ناخودآگاه. شما اینجوری فرض کن که بدنت مسموم شده، این بدن باید شستشو بشه و خون جدید و پاک توش جاری بشه. پس روزمره تمام لحظات و حواست باید به این باشه که پاکسازی کنی و برنامه جدید رو بنویسی. و تا زمانی که این برنامه جدید روی ناخودآگاه نرفته، باید روی اعمالت هوشیار باشی که دارم مطابق قوانین انجام میدم یا نه. ببین، وقتی دکمه گوشی موبایلت رو لمس میکنی، آیکوناش رو لمس میکنی، برنامه باز میشه و برای تو اجرا میشه. این برنامه یک برنامه نویس داشته. اگر برنامهش توی سیستم هک نشده باشه، لمس اون دکمه یا آیکون برنامه ای رو برای تو اجرا نمی کنه. برنامه نویسی تو چیه؟ مطالعه روزمره، گوش کردن فایل و وایس حتما هر روزه و جملات تأکیدی حتما هر روزه تا برنامه نوشته بشه. تا وقتی تو یک اقدام میکنی، یه تکنیک میزنی، پاسخش برای تو اجرا بشه. آقای عباس منش که یکی از قدرتمندترین مربیای این مسیر و قوانینه، تو این سطحی که هست هنوز با وجود این سطح اطلاعات و بهره و برخورداری، میگه وقتی میخواد یه برنامه ذهنی یه باور رو روش کار کنه، گاهن تا 6 ماه میره تو خلوت خودش. و عنوان میکرد که ابتدای راه وقتی با این قوانین آشنا شده بود و شروع کرده بود به انجام تکنیک ها، روزمره انقدر وقت برای تکرار جمله‌های تأکیدیش میگذاشت که میگفت ساعت‌ها من پیاده روی میکردم به حدی که کف کفش هم ساویده میشد. ما چسبیدیم به روزمره‌ای که ازش نتیجه نمیگیریم و نگاه نمیکنیم که اون اشخاصی رو که به عنوان مربی انتخاب کردیم چطور آگاهیشون رو اجرا میکردن. تو بیشترین وقتی که میذاری باید صرف نوشتن برنامه جدید باشه، صرف انجام قوانین باشه. دقیقا همونی که داری میگی، نمیرسم، فرصت نمیکنم، براش وقت ندارم. یادت باشه اومدی که بهشت بسازی و بهشت رو به بها میدن. بهاش آگاهیه و اجرای آگاهی. تو گاهن آگاه میشی ولی اون آگاهی رو اجرا نمیکنی، چون مشغولی به انجام دانش قبلیت و دانش قبلیت همون زندگی قبلی رو برات میسازه. ما داریم بودش های قبلی، زندگی های پرمشغله قبلی رو با حسرت و ناکامی و یه امید انگیزشی ادامه میدیم. عملاً بهره‌ای و بودش جدیدی نیست. ما داریم با مسکن و یک امید به بعد جلو میریم. قانون مزرعه خیلی وسیعه، خیلی کار میبره. هر جمله این فایل یک عمل کرد باید برای تو داشته باشه. پس ازت میخوام چند بار گوش کن، یادداشت برداری کن و هر جمله رو تبدیل کن به یک عمل. یک عمل متعهد و وفادار. از زبان سعدی گوش کن: یا ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر؟ حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. داروی تربیت از پیر طریقت به ستان، کادمی را بتر از علت نادانی نیست. روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. شب مردان خدا روز جهان افروز است. روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن، کین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست. با تو ترسم نکند شاهد روحانی روی، کلتماس تو به جز راحت نفسانی نیست. سعدیا، گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار برایت به سخندانی نیست. این چهره رو هر چقدر که آرایش کنی نور درونش نیست و این نور با ریاضت از دانش گذشته، پاکسازی باورهای منفی و اجرای آگاهی نو به دست میاد. راه اندازی یه سیستم جدید با برنامه نویسی جدید چقدر وقت میبره؟ شاید شبانه روز یک برنامه نویس رو درگیر کنه. تو هم باید همونقدر وقت بذاری روی اجرای قوانین. صرف این که به گوشم خورده یکی دو روز یا چند ساعت انجامش دادم یا چند ماه نتیجهی برات نخواهد داشت. نگاه کن، الان همین لحظه نتیجهی نگرفتی چون روی ناخودآگاه نرفته. دو تا نتیجه از آگاهی از قوانین آفرینش و انجامش برای ما به دست میاد. یکی بهره فعلی در تجربه و حیات فعلیه، یکی تغییر ورژن و بالاتر رفتن سطح ما تو سفر جاودانگیمون. انشالله که در غفلت از اهمیت این آگاهی و اجرا بهش نمونده باشیم، چرا که فقط این تجربه زمینی انتهای کار ما نیست. ما درون رحم الهی داریم یک بدن جدید رو برای خودمون میسازیم با آگاهی که به دست میاریم و عمل کردن بهش، و مبادا قسمتی از این بدن ناقص مونده باشه به خاطر اینکه من زیادی چسبیدم به اسفل و سافلین و یادم رفته که بدن بعدیم رو به تکامل برسونم. خوراک و تقویت بدن بعدی من از آگاهی همسوی الهیه و عمل به این آگاهیه. نگاه ما کوتاهه و از هوشمندی و عظمتی که پشت هر چیدمان و قانون هست بیخبریم. انشاءالله از قیمت آگاهی که در اختیارمون داره قرار میگیره با خبر باشیم و جسارت و همت اجرای اون رو هم به دست بیاریم. نور باشیم.